بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جلسه اول ما در ترم جاری هست، ادامه مباحث تاریخ حیات امیرالمؤمنین و جلسه 34 که این مبحث رو پیگیری میکنیم. روایتی رو در ابتدای بحث تیمنن و تبرکن در فضیلت حضرت امیرالمؤمنین عرض میکنم از کتاب شریف امالی از مرحوم شیخ صدوق صفحه 8. فرمودن که به این سلسله سند که حدثنا ابی رحمه الله، حدیث را از پدرشون روایت کردن، قال حدثنا ابراهیم ابن عمروس الهمدانی به همدان، قال حدثنا ابو علی الحسن ابن اسماعیل القحطبی، قال حدثنا سعید ابن الحکم ابن ابی مریم عن ابیه عن الاوزائی عن یحیی ابن ابی کثیر عن عبدالله ابن مره عن سلمت ابن قیس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی فی السماء السابعه کالشمس بالنهار فی الارض. روایت رو سلمت ابن قیس از پیغمبر اکرم روایت کرده که فرمود علی علیه السلام در آسمان هفتم مثل خورشید درخشان روز هست و فی السماء دنیا کالقمر باللیل فی الارض، و در آسمان دنیا مثل ماه تابان شب. اعطى الله علیا من الفضل جزءا لو قسم على اهل الارض لوسعهم. در زمین خدا به علی علیه السلام سهمی از فضیلت داده است که اگر بر اهل زمین پخش بشه همه رو در بر میگیره، برای همه اونها کافیه. و اعطاه الله من الفهم جزءا لو قسم على اهل الارض لوسعهم. خدا سهمی از فهم به علی علیه السلام داده که اگر بر اهل زمین پخش بشه همه رو فرا میگیره. شبهت لینه به لین لوط و خلقه به خلق یحیی و زهده به زهد ایوب و سخاه به سخاء ابراهیم. پیغمبر فرمودن که من تشبیه می کنم نرمش او رو و لین او رو به لین و نرمش جناب لوط، و خلق او رو به خلق یحیی و زهد او رو به زهد ایوب، و کسی که در سخاوت مانند حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام هست، و بهجته به بهجت سلیمان ابن داوود، خرمی او بهجت او مثل بهجت و نشاط و خرمی جناب سلیمان هست، و قوته به قوت داوود، توانایی و مثل توانایی داوود علیه السلام. له اسم مکتوب على كل حجاب في الجنه، نام علی علیه السلام بر همه پرده های بهشت نگاشته شده. بشرنی بهی ربی، پروردگارم من رو به وجود علی مژده داد. و کانت له البشاره عندي، این مژده از آن علی بود در نزد من. علیون محمود عند الحق، علی در نزد حق ستوده است. مزکن عند الملائکه، نزد فرشتگان تزکیه شده است. و خاصتی و خالصتی و ظاهرتی و مصباحی و جنتی و رفیقی. علی علیه السلام خاص منه، اعلان منه، تظاهر منه، چراغ منه، بهشت منه. علی بهشت منه، پیغمبر فرمود، و رفیقی و یار و رفیق منه. آنسنی بهی ربی، پروردگارم من رو به علی مانوس کرد. فسألت ربی ان لا یقبضه قبلی، از خدا خواستم که قبل از من جان علی رو نگیره، تا زمانی که من زنده ام علی زنده باشه. و سألته ان یقبضه شهیدا بعدی، و اگر هم خواست بعد از من جان او رو بگیره، به فیض شهادت جان او رو بگیره، شهید باشه. دعای شهادت کردن پیغمبر برای امیرالمؤمنین. ادخلت الجنه، من به بهشت وارد شدم. خب پیغمبر اکرم سفرهایی داشتن به آسمان، به ملکوت اعلا. در یکی از سفرها فرمودن که به بهشت وارد شدم. فرأیت حور علی اکثر من ورق الشجر. حور العین علی علیه السلام، حور العینی که خدای متعال برای علی در نظر گرفته بود رو دیدم که بیش از برگ درختانه. فقصور علی که عدد البشر، کاخهای علی به تعداد افراد انسانه. علی منی و انا من علی، هم علی از منه و هم من از علی هستم. من تولا علی فقط تولانی، هر کسی علی رو دوست داشته باشه من رو دوست داشته. حب علی نعمه، دوستی علی نعمته. خب وقتی ما امیرالمومنین رو دوست داریم و دوستی او هم نعمته، باید شکرگزار نعمتهای خدا باشیم، که یکی از بزرگترین نعمتهای خدا حب امیرالمومنین. و اتباع او فضیله، تبعیت از او، پیروی از او فضیلت است. که دان به الملائکه و حفت به الجن الصالحون، که فرشته ها هم به اون معتقدن. صالحان جنم گرد علی علیه السلام. و حفت به الجن الصالحون. لم یمشه علی الارض ماشن بعدی الا کانه و اکرم من، بعد از من کسی بر زمین قدم ننهاده مگر اینکه علی بهتر از اوست. عزن و فخرن و منهاجن، علی عزت افتخار، دلیل راه. لم یک فضن عجولا ولا مسترسلا لفساد ولا متعندا، علی نه سخته نه سنگدله، نه شتابکار و عجله کننده است و نه سهلنگاره بر تبایی ها و نه عنادورز. حملت هو الارض فاکرمت هو، زمین او رو برداشته، علی روی زمین گام میگذاره، فاکرمت هو و زمین او رو گرامی داشته. لم یخرج من بطن انثا بعدی احد کان اکرم خروجا منه، بعد از من، بعد از من پیغمبر گرامی تر از علی از شکم مادری نیامده. ولم ینزل منزلا ان لا کان میمونا، به هر جا فرود آمده، به هر جا منزل کرده، برای اونجا برکت و میمنت آورده. انزل الله علیه الحکمه، خدا حکمت رو بر او فرو فرستاده. ولداه بالفهم، جامعه فهم در بر او کرده. تجالسه الملائکه، فرشتگان هم نشین او هستن. و لوحی الى احد بعدی لوحی الی، اگر قرار بود بعد از من به کسی وحی می شد باید به علی می رسید، به علی وحی می شد. فزین الله به المحافل و اکرم به العساکر، خدا به وجود علی محفلها رو زیور داده، زینت داده، و لشگرها رو گرامی داشته. و اخصب به البلاد، و به شهرها و بلاد ارزانی عطا کرده. و اعز به الاجناد، لشکرها رو به خاطر علی عزیز ساخته. مثله که مثل بیت الله الحرام، مثل علی مثل خانه محترم خداست. که یزار و ولا یزور، به دیدنش روند و به دید کسی نرود. و مثله که مثل القمر، علی مانند ماه. اذا طلع اضاء الظلمه، که هر وقت برآید هر تاریکی رو روشن کنه. و مثله که مثل الشمس، علی مثل خورشیده. اذا طلعت انارت، که وقتی طلوع میکنه روشن میکنه. و صفه الله فی کتابه، خدا در کتاب خودش علی علیه السلام رو ستوده. و مدحه به آیاته، به آیات خودش او رو وصف کرده، مدح کرده. و وصف فیه آثاره، وصف آثار او رو کرده در کتاب خودش. و اجرا منازله، فهو الکریم حیا و الشهید میتا، تا زنده هست گرامی است، کریمه، و در مردن هم به شهادت سعادتمند. این روایتی بود که ابتدای بحث تیمماً و تبرکاً عرض کرد. بحث ما در این ترم و در ادامه تاریخ حیات امیرالمؤمنین بعد از آنی که ما راجع به تبار امام علی علیه السلام، فرزندان، همسران، راجع به پدر مادر علی علیه السلام عرایزی داشتیم در جلسات قبل و به همراهی امیرالمؤمنین در دوران پیامبر رسیدیم. ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما را مفصل بحث کردیم و بحث‌های دیگری که در حاشیه تاریخ حیات امیرالمؤمنین داشتیم، رسیدیم به جریان حجت الوداع و واقعه غدیر. دورنمایی که امروز در موقع می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، دورنمای بحث ما، حرکت پیغمبر اکرم برای حجت الوداع و حضور در مراسم حج و به تبعش مسئله غدیر هست. خب حالا ما با این بحث کار داریم، یک بحث مفصلی انشاءالله خواهد بود. عرض می‌شود که پیغمبر اکرم در سال دهم هجری برای حجت الوداع همراه با تعداد بسیار زیادی از صحابه و یاران خودشون عازم بیت الله الحرام شدن از مدینه. طبق نقل‌های تاریخی هنگام خروج پیغمبر اکرم از مدینه بیماری آبله آمد یا حسبه که بسیاری از مردم رو از حج منصرف کرد و باز داشت، ولی باز هم با این وجود جمعیت بسیار زیادی با پیغمبر همراهی کرد در حجت الوداع، آخرین حج پیغمبر اکرم قبل از رحلت یا شهادت ایشون. تعداد حجگزاران رو در منابع، اونهایی که از مدینه با پیغمبر آمدن، 70,000 نفر گفتن، 114,000 نفر نقل داریم، حتی 124,000 نفر و بیشتر هم گفته شده که عرض کردم این آمار فقط مربوط به مردم مدینه بود. شامل اون کسانی که در مکه بودن نمیشه، شامل کسانی که از جاهایی مثل طائف آمدن نمیشه و افرادی که همراه امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یمن آمدن، چون در آستانه حجت الوداع امیرالمؤمنین به دستور پیامبر برای مأموریت به یمن رفته بودن. جمع‌بندی این تعداد اینه که به هر حال تعداد بسیار بسیار زیادی علاوه بر آماری که در مدینه عرض کردیم همراه با پیغمبر آمدن، از یمن و اقصی نقاط دیگر به مکه آمدن و خودشون رو به این حجت الوداع پیغمبر رسوندن. گروهی بین راه به حضرت ملحق شدن و تعداد زیادی هم که جمعیت خود مردم مکه بودن که همراه با پیغمبر حج رو به جا آوردن. این حرکت عظیم حجت الوداع به درخواست خود پیغمبر اکرم بوده. حضرت به نواحی مختلف سرزمین های اسلامی برای حرکت خودشون به سمت مکه نامه نگاری کردن و مؤذنان رو دستور دادن که اعلام کنن که قرار است پیغمبر اکرم در امسال حج بگذاره. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن که پیغمبر اکرم از حج یاد کرد و به هر کس که به آیین اسلام داخل شده بود و نامه پیغمبر به او رسیده بود چنین نوشت که پیغمبر قصد حج گذاردن دارن و به موجب این نامه به اونها اجازه میداد که هر کسی که توان حج داره به حج بیاد. و تعبیر روایت اینه که مردم رو به سوی ایشان آوردند، که روایت در جلد چهارم کتاب شریف الکافی هست، صفحه 239. یکی از نکات قابل تأمل همراهی تمام زنان پیغمبر در داخل هودج هاست، در داخل حوادج، که انه انگار هر کسی از اهل بیت علیهم السلام قصد حرکت پرشور و به یاد ماندنی در تاریخ رو داشته و برای اینکه در تاریخ ثبت بشه خانواده خودش رو هم حرکت میداده، مثل حرکت امام حسین علیه السلام به سمت مکه، از مدینه به مکه و از مکه به سمت کربلا. اکثریت جمعیت حجگزاری هم که با پیغمبر بودن بعد از فتح مکه ایمان آورده بودن. البته راجع به زنان پیغمبر حالا من بعداً جلوتر عرض خواهم کرد که همراه آوردن زنان دلایلی داره. بالاخره در بین این زنان افرادی بودن که بعدها در تاریخ اسلام بسیار تأثیرگذار بودن و لازم بود در این حرکت حضور داشته باشه. طبق نقل علامه امینی در القدیر، پیغمبر 5 یا 6 روز مونده به آخر ماه ذی‌القعده از مدینه خارج شدن و بعدش وارد حرم شدن. در گزارشات تاریخی آمده که پیغمبر هنگام خروج به سمت حجت الوداع بر شتری سوار شدن که زاد و توشه پیغمبر رو می برد. خوب دقت بفرمایید، بعدن با این شتر کار داریم. شتری رو سوار شدن که زاد و توشه پیغمبرم با همین شتر بود و با یک لباس مندرس و عبای کهنه‌ای حج گذاردند و بعد هم فرمودند اللهم اجعله حجا مبرورا، خدایا این حج رو حج مبرور قرار بده، لا ریا فیه ولا سمعه، که ریا و سمعه در او نباشه. سبل الهدى و الرشاد از صالحی شامی جلد 8 صفحه 468. چرا این عرض کردم؟ چون در نقلی آمده که پیغمبر اکرم در مسیر حضور در مراسم حجت الوداع در مکانی به نام عرج فرود آمدن و این مطلب هم در منابع اهل سنت آمده، در مثلا مسند احمد آمده جلد 6 صفحه 344، در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 978، سنن ابو داوود، معجم الکبیر طبرانی، البدایه و نهایه، سیره ابن کثیر، که به هر حال پیغمبر در مکانی به نام عرج فرود آمدن در بین راه. شتر باری پیغمبر و خلیفه اول ابوبکر یک شتر بود، یعنی یک شتر بار پیغمبر و ابوبکر رو حمل می کرد و شتر رو هم غلام ابوبکر سوق می داد، یعنی افسار شتر رو گرفته بود و می برد. وقتی فرود آمدن پیغمبر نشستن، ابوبکر هم طبق این نقل در یک طرف پیغمبر، عایشه در طرف دیگر پیغمبر، اسماء بنت ابوبکر خواهر عایشه در کنار پدرش، یعنی در کنار ابوبکر نشستن و منتظر بودن که غلام از راه برسه. وقتی غلام اومد شتر همراهش نبود. اینجا ابوبکر شروع کرد غلام رو کتک زدن و در این حالی که ابوبکر غلام رو کتک میزد پیغمبر میخندیدن و میفرمودن که مسلمونا به این محرم بنگرید که مثلا چی کار داری میکن. بعد برای پیغمبر غذایی تهیه میشه و پیغمبر و خانواده ابوبکر سر سفره غذا مینشینن و همراه حضرت غذا میخورن تا سیر بشن. بعد وقتی سعد ابن عباده و فرزندش قیس ابن سعد از ماجرای گم شدن شتر مطلع میشن، شتری رو به پیغمبر هدیه میکنن و میگن که این به جای اون شتر. این نقل آمده در منابع اهل سنت. جدای از گم شدن یا گم نشدن یک شتر در این سفر، اون چیزی که بر ابهام این گونه گزارشات به شدت اضافه میکنه اینه که اولا ما در ماجرای مربوط به سفرهای پیغمبر عادت کردیم که به نحوی شتر پیغمبر گم بشه، جاهای دیگه هم هست، و ظاهرا هدف اینه که از خلال این داستان سرایی ها تلاش بشه که انظار مخاطبان به گروه معینی از افراد پیرامونی جلب بشه تا مثلا یک پیوند خاصی برای برخی از افراد با پیغمبر در نظر گرفته بشه. حالا مواردی هست مثل حضور اسماء بنت ابوبکر، غفلت ابوبکر از همسرش اسماء، یا نبود یادی از زبیر همسر اسماء بنت ابوبکر. حالا بماند اینها، بالاخره همه اینا نکات مبهمی است که پرسش از این روایات و اخبار رو بی‌پاسخ می‌گذاره. اینکه ابوبکر بدون اجازه پیغمبر اکرم جسورانه شروع به کتک زدن غلام خودش کرده جای خود، ولی اینکه پیغمبر از کتک خوردن غلام ناراحت نشدن بلکه مشغول خندیدنن هیچ وقت قابل قبول نیست. که به هر حال این روایت در منابع ما نقد میشه و ما این روایت رو نمیپذیریم، چون به شکل خیلی عیانی تلاش بر این هست که افرادی کنار پیغمبر باشن بشینن و بر سر سفره تمام باشن. راجع به حجۃ الوداع یه نکته عرض بکنم که علمای اهل سنت کتاب‌های جدایی رو نوشتن جداگانه فقط راجع به حجۃ الوداع. محمد ابن منذر، مثلا احمد ابن عبدالله طبری، ابراهیم ابن عمر بقائی از علمای شافعی هست، علی ابن احمد ابن حزم ظاهری، اینها تصانیف مستقلی درباره حجۃ الوداع دارن. ابن قیم حنبلی در کتاب خودش زاد المعاد تفصیلا از حجۃ الوداع صحبت کرده و از اون مفصلتر و گسترده‌تر اسماعیل ابن کثیر شافعی، ابن کثیر معروف، در کتاب مشهور البدایت و النهایه به صورت مبسوط ماجرای حجۃ الوداع رو گزارش کرده. خود محمد ابن جریر طبری هم صاحب تاریخ الامم و رسول و الملوک کتابی داشته که در اون کتاب اسناد حدیث قدیر رو جمع‌آوری کرد. عرض شود خدمت شما که اوایل عرایزم گفتم که برخی از مردم در همون اوان حرکت پیغمبر از مدینه به سمت مکه به بیماری حسبه یا آبله دچار شده بودند و همین امر باعث شد که بسیاری از مردم از حضور در حج محروم بشن. اینجا یک روایات موهومی هست که جاهلان تلاش کردن ترویج بدن که اینجا پیغمبر اکرم وقتی در مدینه وبا آمد، آبله آمد یا حسبه آمد، از خدا خواستن که وبا رو از مدینه به غدیر خم ببره. خیلی مشخصه که هدف اونها از ترویج این شایعات این بوده که نفرت و اشمئزاز مردم رو هنگام شنیدن نام غدیر برانگیخته بکنن و نام قدیر رو قرین وبا و آبله و حسبه و تب و مریضی کنن. این هم نکته ای. در مورد کیفیت حج پیغمبر در حجۃ الوداع روایت صحیحه ای است از معاویه ابن عمار که علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر که از اصحاب خوب ائمه است، عن معاویه ابن عمار ان ابي عبد الله عليه السلام قال از امام صادق ان رسول الله اقام بالمدينه 10 سنين لم يحج. امام صادق فرمود پیغمبر 10 سال در مدینه ماند و حج نگذارد، یعنی وقتی پیغمبر از مکه رفتن مدینه هجرت کردن حج به جا نیاوردن. واجب دیگه، حج واجب منظورمونه، نه عمره. ثم انزل الله عز وجل علی، خدای متعال آیه 27 سوره حج رو نازل فرمود که وعذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج عمیق. در بین مردم به حج اعلان عمومی کن، به حج خانه خدا، تا در نتیجه دعوت تو تا روز قیامت مردم پیاده و سوار بر هر وسیله، حتی شتران لاغری که از راه دور و دراز روانه میکنن، به سوی تو بیان. اینجا طبق این روایت بعد از نزول این آیه فامر المؤذنین ان یؤذنوا باعلى اصواتهم، پیغمبر به جارچی ها، به مؤذنین دستور داد که با رساترین صدای خودشون اعلام کنن که به ان رسول الله یحج فی عامه هذا، پیغمبر امسال به حج میره. فعلم بهی من حضر المدینه و اهل العوالی والاعراب، این رو همه مردم مدینه متوجه شدن، خبر رسید بهشون، حتی کوهنشین ها و حتی بادیه نشین ها و همه جمع شدن و اجتمعوا لحج رسول الله، همه دور پیغمبر جمع شدن. یه نکته بسیار مهمی زیل این روایت هست و انما کانو تابعین ینظرون ما یؤمرون و یتبعونه او یصنع شیئا فیصنعونه، اینها تابع و منتظر فرمان بودن تا پیروی کنن، ببینن پیغمبر چه کاری میکنه، اینها هم همون کار رو انجام بدن. ما بعدم با این کار داریم، اینکه پیغمبر فرمود به حج تمتع محرم بشید، حج تمتع بگذارید و خودشون و امیرالمومنین حج قران به جا آوردن که عرض خواهم کرد. خب این حج پیغمبر حجت الوداع نام داره، حجت الاسلام نام داره، حجت البلاغ، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، به همه این اسامی خوانده شد. و پیغمبر هم بعد از هجرت همون جوری که عرض کردن تا زمان وفاتشون به جز این حج حجی رو به جا نیاوردن. حالا اینجا اقوالی داریم ما از تاریخ نگاران که شبهه کردن که پیغمبر که بین 10 تا 20 حج رو به صورت استتار به جا آوردن. جوابش مشخصه، اگر پیغمبر حج دیگری به جا آورده باشن به صورت استتاره که بعد از هجرت به مدینه انجام دادن، یعنی بدون اطلاع عمومی به امر خدا. علت حج گذاردن پنهانی پیغمبرم اگر قبول بکنیم که حج دیگری به جا آوردن، که قاعدتا باید همین باشه که حج بدون امام و بدون معصوم ناتمامه، این بوده که مردم عرب عادتی داشتن به نام نسیع که تأخیر انداختن ماهای حرام بوده، حج رو در غیر موسم حج به جا می آوردن. برای همین اقدام پیغمبر در واقع یه جوری مخالف اعمال اونها بوده، از نظر اونها بدعت بوده. اگر قبول کنیم حج دیگری رفتن، در سوره مبارکه توبه آیه 37 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما النسیء زیاده فی الکفر، جز این نیست که تأخیر انداختن جابجا نمودن ماهای حرام یک افزایشی در کفره. یضل به الذین کفروا، که کافران رو به سبب اون گمراه میکنن، یحلونه عاما و یحرمونه عاما، در یک سال اون رو حلال و در یک سال دیگر اون رو حرام میشمرن. مثلا در یک سال شعبان رو به جای رجب حرام اعلام میکردن و رجب رو حلال میکردن، ماهای حرام رو جابجا میکردن. لیوات او عدت ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. این کارو میکردن تا با شما و اون چه خدا حرام کرده موافقت کنن، یعنی میخواستن اون سالی 4 ماه حرامو درست کنن و جا به جا میکردن، اما در نتیجه چه کردن؟ فیحل ما حرم الله، اون چه رو که خدا حرام کرده رو حلال کردن، زشتی اعمال اونها بر اونها آراسته شده و خداوند گروه کافران رو هدایت نمیکنه. بنابراین پیغمبر اکرم در ایام نسیع حج نمی گذاردند، منتظر می موندند تا زمان حقیقیش فرا برسه و اون وقت پنهانی انجام بده. پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین در این حجت الوداع به حج قران احرام کردند و دیگر اصحاب رو دستور داد پیغمبر که نیت حج تمتع کنند. در مورد اختلاف آراء در مورد حج پیغمبر خیلی تضارب نظرات هست، ما صرف نظر میکنیم، مطلب خیلی طولانی وارد جزئیات نمیشیم، فقط همین قد بگیم که حج قران نوعی از انواع حج که شرط این حج همراه داشتن قربانی هنگام محرم شدن هست و قربانی رو اشعار میکنن، یعنی نوعی نشانه قربانی بر حیوان میذارن یا تقلید میکنن، مثلا نعلین رو به گردن قربانی میندازن یا توشدان خودشون رو به گردن قربانی میندازن که معلوم بشه این حیوان حیوان قربانیه. خب در حج قران قربانی باید همراه با حجگزار باشه. پیغمبر اکرم هم 100 شتر رو با خودشون همراه کردن، یعنی به نوعی خودشون رو از اصحاب متمایز کردند و امیرالمؤمنین رو هم دستور دادن که به حج من تو محرم شو، یعنی حج قران به جا بیار، که این فضیلتی است برای امیرالمومنین. از اونجایی هم که میدانستند که با حکم پیغمبر در خصوص وجوب حج تمتع برای سایرین توسط برخی از افراد ممکنه مخالفت صورت بگیره، لازم بود که حضرت تدابیر مناسبی رو در پیش بگیرن برای بستن هر گونه لجاج و انادی و اتمام حجت در واقع. خب وقتی پیغمبر اکرم به اصحاب دستور دادن که احرام حج تمتع ببندن، خلیفه دوم عمر ابن خطاب مخالفت شدید کرد، در حالی که قرآن کریم حلیت و جواز حج تمتع رو اعلام کرده. شما میدونید که ایشون با عمره تمتع شدت مخالف بود، با دو متعه مخالف بود که جلوتر عرض خواهم کرد. در آیه 196 سوره مبارکه بقره فرمود فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهادي، هر کسی که با تقدیم عمره تمتع، عمره بهره مندی از تقرب به خدا، برخورداری از ممنوعات احرام بعد از احرامش به سوی حج تمتع بره، بر او هست آنچه میسر بگردد از قربانی شتر، گاو، گوسفند. خب الی آخر آیه. خب با وجود این که در روزگار پیغمبر در حجۃ الوداع اندکی قبل از رحلت پیغمبر اکرم مردم حج تمتع گذاردند، یعنی وقتی وارد حرم شدن عمره تمتع به جا آوردند، از احرام بیرون آمدند دوباره احرام بستند برای حج، ایشون تا لحظه آخر بر نظر شخصی خودش بود، بر انکار این مناسک اصرار ورزید، وقتی هم قدرت رو در دست گرفت صراحتا این جمله معروف رو ازش شنیدیم که متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، دو متعه بود در زمان پیغمبر اکرم حلال که من آن دو رو حرام می کنم و تنبیه هم می کنم کسی اگر این کار انجام بده، و اعاقب علیهما، متعه الحج و متعه النساء. اولین کسی است که در تاریخ نکاح متعه و متعه حج رو تحریم کرد و خود عمر ابن خطاب هم جمله نقل شده ازش در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 229 از منابع مهم اهل سنته که من میدونم که پیغمبر و اصحابش در حج متعه کردن ولی من کراهت داشتم که مردم اینجوری حج به جا بیاره، و سنن ابن ماجه نوشته که نه رسول الله از اون نهی کرد و نه نسخ اون نازل شد و بعد از اون مردی آنچه میخواست برای خودش گفت، یعنی خلیفه دوم. حالا اگر دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید جلد دوم معالم المدرستین علامه عسکری، علامه سید مرتضی عسکری، ایشون به تفصیل وارد این قصه یعنی سیر تاریخی تحریم متعه حج و متعه نساء شده. به همین مقدار بسنده میکنیم. جلسه آینده انشاءالله ما نکاتی رو راجع به کیفیت حج پیغمبر و احرام پیغمبر عرض خواهیم کرد و مخالفت هایی که با تبرک جستن پیغمبر به حجر الاسود یا اون شجره بیعت رضوان شد و نهایتا اهداف مهمی که پیغمبر دنبال میکردن از این حرکت عظیم، از این که این همه انسان مسلمان رو با خودشون همراه بکنن در حجۃ الوداع، و نهایتا به سند حدیث قدیر برسیم تا ببینیم خدای متعال چی برای ما اراده کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.